أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در باب الدعاء في حفظ القرآن بودیم، نکاتی در ارتباط با معنای حفظ قرآن و در ارتباط با حدیث اول هم نکاتی بیان شد. وارد حدیث اول شدیم. مشخص هست که اینجا امام صادق علیه السلام نفرموده اند که مثلا ثواب دارد یا چنین فضیلت و فضائلی دارد یا چنان جایگاهی در بهشت دارد، مثلا کسی که بخواهد قرآن را حفظ کند یا اگر میخواهد حفظ کند فلان دعا را بخواند. یعنی دو جایگاه را حضرت اصلا مطرح نفرمودند، فقط دعایی را خوندند. دو مطلب را اصلا بیان نکردند. یک، این که آقا حفظ قرآن مستحبه، خوبه، فضیلت داره، این موضوع بیان نشده. یک موضوع دیگه هم که بیان نشده این است که حالا کسی که میخواد قرآن را حفظ کند اگر این دعا را بخواند اینقدر فضیلت دارد. این دو مطلب بیان نشده، اما هر دو مطلب از خود نفس این که حضرت دعا خوندن برای حفظ قرآن و دعایی خوانده اند که در اون دعا موضوع حفظ قرآن مطرح شده است، خود این دو مطلب فهمیده میشود. پس فهمیده میشود که حفظ قرآن بسیار خوب هست، فضیلت دارد. حفظ قرآن به چه معنا؟ به همون معنایی که بیان کردیم، قرآن را، الفاظ قرآن را حفظ کند، معانی اون الفاظ را هم حفظ کند، به معنای اینکه اون معانی را باور کند، معتقد بشود، صحیح بفهمد و بعد هم عمل کند. این معنای حفظ قرآنه. این بسیار فضیلت داره. و بعد برای اینکه این اتفاق در وجودش بیفته دعا بکنه. دو تا نکته اینجا میخوایم مطرح کنیم. یکی این که کیفیت حفظ قرآن به چه نحو هست، خیلی کوتاه البته بیان می شود. یکی هم موضوع دعا برای حفظ قرآن. ببینید، این طور از مجموعه ما الان دیگه یک باب دیگه مونده از کتاب الدعا، تقریبا ابواب زیادی رو خوندیم. ما به فهرست که رجوع می کنیم، فهرست کتاب الدعا، حالا چه در کافی چه در کتاب مثلا شریف بهار الانوار، می بینیم برای هر کاری دعا داریم. برای بیماری ها، برای کرب و هم و حزن و خوف و دین و رزق و فقر و مرض و حفظ قرآن و حوائج دنیا و آخرت و فرزند آوری و و و هر امری از امور، میبینیم برای تجارت، کسب و کار، ورود به بازار، مسافرت رفتن، خرید، فروش، هر کاری، خواب، بیداری، وضو، نماز، عبادت، حج، زکات، برای هر کاری که میخوایم انجام میدیم، میدیم دعا داریم. حتی برای حفظ قرآن، یا مثلا باب قبلی باب چی بود؟ قرائت قرآن. هنگام قرائت قرآن هم ما دعا داریم، برای حفظ قرآن هم دعا داریم. برای کوچک کوچک امور که متعلق است چه به امور دنیوی چه اخروی، ما دعا داریم. این نشانگر اهمیت جایگاه دعاست. یعنی در حقیقت این نگاه یک نگاه کلان و کلی به باب دعاست. انگار دعا یک برزخی است، یک واسطه است بین عبد و بین جمیع عباداتی که میخواهد انجام بدهد. ای عبد، تو اگر میخواهی نماز بخوانی، دعا کن برای نماز. یعنی قبل از نماز دعا دارد، توفیق نماز خواندن، توفیق فهم نماز، توفیق قبولی نماز، توفیق اینکه این نماز دور از ریا باشد و امثال اینطور دعاها. ای عبد، تو اگر میخواهی روزه بگیری، دعا دارد. اگر میخواهی وارد ماه رمضان بشوی، بهره بگیری، وارد شب قدر بشوی، بهره مند بشوی، قرآن بخوانی، قرآن حفظ بکنی، حج مشرف بشوی، زیارت ائمه میخواهی بروی، صدقه میخواهی بدهی و و و هر کار دیگری در جمیع شؤونات دنیوی و اخروی خودت میخواهی انجام بدی، دعا بخون. پس این یک مطلب جدیدی بود در کتاب الدعا که ما از نگاه به فهرست کتاب الدعا این مطلب رو فهمیدیم. یعنی یک نگاه کلی و جامع به جمیع ابواب کتاب الدعا نشان می‌دهد که انگار خداوند تبارک و تعالی از ما اینطور خواسته که ای مؤمن، ای عبد، برای همه کارهای خود دعا بکن. پس دعا مثل یک روحی در تن کل شریعته، کل دین. یک روحی در تنش دمیده شده، اون روح دعا هست و این معنای فضیلت و برتری دعا بر همه ابواب شریعت. در بعضی از روایات داشت، در همون ابواب اولیه‌ای که خوندیم اینا رو تذکر دادیم دیگه. دعا، ترک دعا یعنی استکبار، یعنی خلود در جهنم. از اون طرف ملتزم شدن به دعا یعنی رسیدن به اعلی الین، درجات بهشت. خیلی خب، ما پس برای اینکه خلاصش این هستش که مشمول توفیق الهی بشویم به طور کلی در جمیع امور و دور بشویم از خذلان الهی و فرار بکنیم در حقیقت از خذلان خداوند به رحمت خداوند و به توفیق خداوند، اون چی که ما رو نجات میدهد دعا هست. این دعا خیلی امر مهمی است، یک حالی است در وجود عبد که ایجاد میشود. این رو اهل بیت با الفاظی هی برای ما تکرار کردن که این خوندن این الفاظ باعث میشود که این حقیقت در ما جا بیفته. خب این یک نکته. نکته دومی که گفتیم بیان بشه در این باب، کیفیت حفظ قرآن هست. ببینید، حفظ قرآن حالا با توضیحاتی که جلسه قبل داده شد دو روش داره و هر دو روش خوبه. یک روش، روش ترتیبیه، یعنی انسان شروع کنه از سوره مبارکه حمد. البته روش های دیگه هم داره، حالا عرض میکنه. از سوره حمد شروع بکنه، انسان شروع کنه مثلا آیات رو بخواند، الفاظ را حفظ کند، ترجمه را بخواند، تفسیر را بخواند، روایات ذیلش را بخواند، سوال جواب مباحثه پای درس علما کلاس تفسیر تا معنای مثلا الحمد لله رب العالمین را حفظ کند، یعنی لفظش را حفظ کند، معنا را هم حفظ کند. البته کسی که بسیار با معنا مرتبط بشود خود به خود لفظ را هم حفظ میکنه، یعنی یادگیری و جا افتادن و ثبت شدن معنایی از معانی قرآن کریم یا معنایی از معانی آیات قرآن کریم در درون انسان خودش انقدر نیاز به ممارست دارد، این باعث میشود که خود به خود لفظ آیات را هم انسان نوعا اینطور میشه که حفظ بکنه. مثلا انسان میخواد بفهمد الله الصمد یعنی چه، قل هو الله احد یعنی چه، الله احد، میخواد این مطلب رو بفهمه، میخواد حفظ بکنه. خب وقتی هی با معنای احد، با معنای واحد، با معنای صمد، با معنای الله، اله و امثال اینطور امور تحقیق و بررسی و فحص بکند و مباحثه و مطالعه و کلاس و اینها، خود به خود سوره توحید رو هم حفظ میشود. یا سوره حمد رو، الحمدلله رب العالمین رو مفصل انسان هی پیرامون کلمه حمد و تفاوتش با شکر و چنین و چنان بحث بکنه و بعد الله و این لام الله چه لامی هست، لله. خود همین کار کردن روی معانی و تکرار و تمرین روی معانی خودش باعث میشه انسان تا حد زیادی الفاظ رو هم حفظ میشود. پس یک روش حفظ این هست که انسان روی یک آیه به ترتیب مثلا متمرکز بشه، زوم بکنه و اون آیه را انقدر روی معانیش و الفاظش دقت بکنه، به لحاظ روایات، آیات، مفسرین شیعه، بزرگان، علما زحماتی کشیدن، انقدر انسان تمرین بکنه تا این معنا و این الفاظ کامل در جانش ثبت بشه و شیرینی اون معانی زیر زبون قلبش انسان حس بکنه. این کم کم باعث میشه خب این آیه رو حفظ میکنه، میره سراغ آیه بعد، میره سراغ آیه بعد، میره سراغ آیه بعد. این یک روش است. روش دوم، روش نیاز محور هست یا ابتلاء محور. من ببینم چه آیاتی از آیات قرآن مورد ابتلاء من هست بیشتر. مثلا همین سوره مبارکه حمد و قل هو الله رو هر روز میخونیم، سوره انا انزلناه فی لیلة القدر هر روز میخونیم مثلا، یا آیاتی هست در ارتباط با نماز هست، یا مثلا سوره های خاصی هست که من سوره مبارکه کوثر هست، قل اعوذ برب الناس هست، سوره فلق هست و امثال اینها، با اینها در ارتباطیم به خاطر اینکه میخوایم فعلا از این آیات بیشتر استفاده بکنیم در طول روز، میخوایم تفسیرش و حقیقتش رو بفهمیم، لذا متمرکز میشیم روی اون سوره و به همین روشی که گفتم سوره رو حفظ میکنیم، یعنی الفاظ و معانی و تفسیر و حقایقش رو تا جایی که انسان از دستش برمیاد. گفتیم حفظش انتها نداره، تمامی نداره. روش سوم هم روش موضوع محوره. من کاری به ابتلاء خودم و اینکه کدوم آیات یا کدام سور قرآنی مبتلا به من هست ندارم، کاری به موضوع دارم. مثلا موضوع بنی اسرائیل موضوع فرعون، موضوع تواقیت ائمه ظلم و جور، موضوع مثلا حضرت ابراهیم، موضوعی میرم جلو، یا موضوع نماز مثلا، موضوع حج، به تناسب حالا اون اولویت هایی که در ذهن هست، موضوع ولایت، موضوع زمین ها، موضوع اماکن مقدسه مثلا. موضوعات گوناگونی هست در قرآن کریم، البته کار ساده ای هم نیست، نیاز به مطالعات و فحص های بسیار زیاد و دقت ها و توفیق های الهی در حقیقت داره، ولی بالاخره این سه روش هست. مثلا فردی ورود پیدا کرد بنی اسرائیل در قرآن، چون بالاخره قرآن هر چی که فرموده، فرموده که اگه اشتباه آیه رو نخونم، ان فی قصصهم لعبره، یه همچین آیه کریمی داریم که آیه کریمی داریم که یعنی خدا میفهمد قصه هایی که ما برای شما در قرآن کریم ذکر کردیم، اینها همه برای شما عبرت هست. یعنی موضوع فقط موضوع بنی اسرائیل نیست، موضوع مثلا فقط موضوع حضرت موسی نیست، موضوع حضرت یوسف به تنهایی نیست، اینها برای شما بیان شده که شما از اینها عبرت بگیرید. زیاد خداوند تبارک و تعالی این موضوع عبرت رو مطرح کرده، عبرت به یک معنی یعنی عبور کنید، درست شد؟ خداوند فرموده که لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، لقد کان در سوره مبارکه یوسف، لقد کان فی قصصهم، به تحقیق این چنین است که در قصه های ایشان عبرت است برای صاحبان لب و عقل. عبرت یعنی عبور کن، یعنی اون داستان رو بفهم، عبور کن یعنی نحوه تطبیقش به خودت و زندگی خودت و زمانه خودت و شرایط خودت رو، این رو درک بکن، این میشه عبرت. وقتی برای عبرت هست، مؤمن میخواد ببینه که مثلا داستان حضرت یوسف، همین نمونه که مثال زدیم، یا حضرت موسی مثلا، یا بنی اسرائیل و امثال اینها، خداوند چه چیز رو میخواسته در مجموع قرآن کریم بیان بکنه. این میشه تفسیر موضوعی. این هم حفظ قرآن هست. اینطور نیست که ما بگیم فردی حافظ قرآن شد، یعنی از اول قرآن شروع کرد، الفاظ رو حفظ کرد تا آخر، این شد حافظ قرآن. نه. لازم هم نیست برای اینکه فرد جز حفاظ قرآن به حساب بیاد، حفاظ حقیقی نزد خدا، اونم از اول شروع کرده باشه، یا یک جزء کامل، یا حتی یک سوره رو کامل بررسی کرده باشه. نه. کسی که موضوع محور جلو بره، ممکنه از یک سوره یک آیه رو حفظ کرده باشه. چرا؟ چون این یک آیه یک قطعه ای از اون پازل و جورچین مربوط به داستان بنی اسرائیل است. یک آیه از یک سوره رو حفظ کرده، اما جز حفاظ قرآن به حساب میاد. و چه بسا که این روش فواید بسیار زیادی هم دارد. اگرچه که حالا اینجا سوالاتی هست و مسائلی هست، من نمیخوام وارد بشم، ولی نکات زیبای تفسیریه که چرا خود خداوند مثلا در یک جا تمام قصه های حضرت موسی و بنی اسرائیل رو جمع نکرده. چرا خداوند، کلام خدا چرا به حسب ظاهر نگاه ما پراکندگویی دارد؟ چرا مثلا در مورد انعام، چهارپایان، حیواناتی که اینها بعضیشون برای انسان نفع دارن، بعضیشون نفع ندارن، بعضی ضرر دارن، چرا تمام داستانهای حیوانات رو خداوند یک جا بیان نکرده؟ چرا پراکنده و متشتت بیان کرده؟ این خب سوال مشخصا برخواسته از جهله، چون ما کیفیت قرآن و عظمت قرآن رو نمیتونیم درک بکنیم. چنین سوالاتی هم برای ما پیش میاد، در این حال جواب خودش هم داره، حالا بحث ما تفسیر نیست. غرضم فقط این بود که این سه روش در تفسیر، در حفظ قرآن وجود داره. این که گفتیم در این باب میخوایم قرآن را حفظ بکنیم، دعا کنیم برای اینکه قرآن را حفظ کنیم، بفهمیم داریم دعا میکنیم چه چیزی را میخوایم، داریم دعا میکنیم یک موضوعی از قرآن بفهمیم. مهم این هست آنچه میفهمیم مطلب قرآنی باشد. این خیلی محوریت داره. لازم نیست زیاد بفهمیم، لزوماً لازم نیست همت اولیه‌مون رو بذاریم به این که زیاد مطالب فراوان بفهمیم. لازم هست همت اولیه‌مون در حفظ قرآن، در حفظ قرآن باشد. یعنی آنچه حفظ میکنیم، آنچه میفهمیم، آنچه میخواییم عمل بکنیم، وحی باشد، کلام خدا باشد، حق باشد. یه وقت از قرآن اشتباه نفهمیم، معنای تحریفی، تغییر یافته، تبدیل یافته نفهمیم به اسم قرآن، و او رو هی بخوانیم، او رو هی حفظ کنیم، و هی تکرار کنیم، و هی در جان ما ثبت بشه، این باعث می شود که قرآن سبب می شود در آینه معوج وجود ما تبدیل به عذاب می شود، تبدیل به تاریکی می شود. لذا اینجا وارد شده که رب طال القرآن و القرآنو یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآنی که قرآن اونها رو لعنت میکرد. نقل شده در بعضی از تواریخ و مقاتل دیدم در قتله سید الشهدا بیش از 70 حافظ کل قرآن بود، در بعضی نقل ها 300. خب 70 حافظ قرآن، چجور حافظ؟ حافظ کدوم قرآن بوده این فرد که آمده روبروی ولی خدا ایستاده؟ معاویه هم کاتب وحی بود، کاتب قرآن بود. خب کدوم قرآن رو نوشت؟ قرآنی صرفا الفاظ، الفاظ که واحده، که این الفاظ که الفاظ قرآن که تغییر نمی کنه، الفاظ قرآن همینه که هسته. الفاظ قرآن حروفش مشخص هست، کلماتش مشخص هست، جملاتش مشخص هست، سور و آیات مشخص هست. همه 72 فرقه و 72 ملت اسلام همه دارن همین آیات رو میخونن. پس تفاوت در کجاست؟ تفاوت در فهم معانیه. تفاوت حتی اهل حق با یک دیگر هم تفاوت در کیفیت و عمق و کثرت فهم از همین الفاظه. ولی الفاظ همینه، همین آیاتی که، همین آیه که خوندیم، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، به یک کسی این جمله رو میدیم میگه همین یک معنا داره دیگه، تمام. قصه های انبیا عبرت است برای صاحبان لب، تمام. خب معنی دیگه ای چی؟ این جمله هیچ مطلب دیگری، نکته دیگری، لطیفه دیگری، عمقی، باطن، هیچی نداره؟ نه دیگه، چیزی نداره. ما کان حدیثن یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. بعضی بهرهشون از قرآن همون که فرموده العبارت للعوام، همون عوام من اینها، همون عبارت فقط ترجمه، بیشتر دیگه درکی ندارن، نکته لطیف دقیقی، تحلیل جنبندی صحیحی الهی ندارن. بعضیا که همون رو هم اشتباه دارن، یعنی طوری تطبیق میکنن، طوری تحلیل، طوری درک میکنن که معنا میشه تحریف. پس این که فرموده دعا کنید برای حفظ قرآن، مشخصا معنای حضرت این نیستش که مراد حضرت که فقط دعا کنید نفس خود این الفاظ را حفظ کنید، اصلا معناش هم نفهمیدید یا اشتباه فهمیدید هیچ اهمیتی نداره. خب مشخصه که مراد حضرت این نیست. چرا؟ چون قرآن دو وجهی است، دو وجه دارد. یک وجهش برای انسان خیر و برکت است، یک وجهش انسان رو پایین میبره. پس انسان باید مراقب باشه من قرآنی را حفظ کنم که برای من سبب ارتقای درجه بشه، قرآنی را حفظ کنم که برای من حسنه باشه، قرآنی را حفظ کنم که قرآن را حفظ کنم، قرآن را بفهمم، نه برداشت های شخصی خودم رو. خب این اجمالی از این دو نکته ای که میخواستیم در ارتباط با این باب بگیم، که بحث دعا بود و محوریت دعا در جمیع شؤونات زندگی انسان، یکی هم سه روش برای حفظ قرآن. دعا، این حدیث اول رو تا اواسطش خوندیم، من مجدد ترجمه کوتاهی بکنم عبور کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که این طور بگو: اللهم انی اسألک ولم یسأل العباد مثلک، خدایا از تو درخواست میکنم و بندگان از مثل تو، بندگان از کسی درخواست نکردند که مثل تو باشد، یعنی تو از همه افضل و برتر هستی. اسألک بحق محمد نبیک و رسولک، درخواست میکنم از تو به حق پیغمبرت محمد که نبی تو و رسول توست، و ابراهیم خلیلک و صفیک، به واسطه حضرت ابراهیم از تو درخواست میکنم که خلیل تو و صفی توست، و موسی کلیمک و نجیک، درخواست میکنم از تو به واسطه حضرت موسی که کلیم تو و نجی تو هست، و عیسی کلمتک و روحک، حضرت عیسی که هم کلمه تو است، یعنی کلمت الله است، هم روح تو است که روح الله است، و اسألک به صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داوود و انجیل عیسی و قرآن محمد، درخواست میکنم از تو به واسطه صحف حضرت ابراهیم و تورات موسی، یعنی اینها واسطه در قسم هستن، به واسطه اینها از تو درخواست دارم اینها شفیع من باشند، و زبور داوود و انجیل عیسی و قرآن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و به کل وحی اوحیته، به کل وحی هایی که وحی کردی، و قضاء امضیته، به هر قضایی که امضا کردی، و حق قضیته، هر مطلب حقی که محکم کردی، و غنی اقنیته، هر غنیی که او را غنی کردی، یعنی منظور مراد اینجا از غنا علم هست، علی الظاهر به تناسب قبل و بعد، غنی کردی یعنی او رو صاحب علم کردی، صاحب فهم و درک کردی، و زالن هدیته، به واسطه تو را قسم میدهم به واسطه هر گمراهی که او را هدایت کردی، چون هدایت کردی بالاخره به واسطه وحی هدایت کردی، یا به قرآن بوده یا به وحی بوده یا به کتاب‌های آسمانی بوده. و سائل اعطیته، به واسطه هر سائلی که به او عطا کردی، به او هم عطا کردی، باز یک نحوهی دخالت داشته، وحی تو، روش تو، سلوک تو خدا یا فعل تو دخالت داشته که به سائلی عطا کردی. و اسألو که بسم که الذی وضعته علی اللیل فازلمه، از تو درخواست میکنم به واسطه اون اسمی که بر شب قرار دادی پس شب تاریک شد. و به اسم که الذی وضعته علی النهار فاستنار، به اون اسمت که قرار دادی اون اسم را بر روز پس روز نورانی شد. و به اسم که الذی وضعته علی الارض، به اون اسمی که اون اسم را بر زمین قرار دادی و زمین مستقر شد. و دعمت به السماوات فاستقلت، به تو را قسم میدم به حق اون اسمی که آسمانهایت را، اون اسم را بر آسمانهایت قرار دادی، پس این آسمانها بلند شد و سر جای خودش اقامه شد. و وضعته علی الجبال فرست، تو را قسم میدهم به حق از تو درخواست میکنم به واسطه اون اسمی که قرار دادی اون اسم را بر کوهها، پس کوهها ثابت شد، سر به فلک کشیده شد، محکم شد. و به اسم که الذی بثثت به الارزاق، تو را از تو درخواست میکنم به اون اسمی که اون اسم را به واسطه اون اسم خدای تو رزقها را مبسوس میکنی، بست میدهی، تقسیم میکنی. و اسألو که بسم که الذی تحیی به الموتا، از تو درخواست میکنم به اون اسمی که به واسطه اون اسم مردگان را زنده میکنی. و اسألو که به معاقد العز من عرشک، از تو درخواست میکنم به اون محلهای گره خوردن عزت تو از عرشت، یعنی عرش تو بر اساس یک حقائقی و ارکانی استحکام پیدا کرده، تو را به حق اون ارکان، اون معاقد عز، یعنی اون معقد هایی که موجب عزت و استحکام عرش شده، معقد یعنی محل عقده و گره. و منتهى الرحمة من کتابک، و از تو درخواست میکنم به واسطه اون رحمت نهایی خودت که در کتابت قرار گرفته، کتاب تو محل ظهور رحمت توست دیگه، نهایت رحمت تو به واسطه این کتاب آشکار شده. خب بعد وارد میشن توی قسمت بعدی که اسألو که انتو صلی علی محمد و آل محمد، از تو درخواست میکنم که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی، و دعاها شروع میشه که حالا الان میخونم. قبل از اینکه این مطلب رو بیان کنم، در چندین جا مرحوم علامه مجلسی، چه در بهار الانوار چه در مرآت العقول، به صورت تکراری نه به صورت پراکنده، جاهای مختلف فرمودن که هیچ بعید نیست، بعضی جاها حتی فرمودن ظهور در همینه، ظاهر ادله اینه که این اسما خودش صاحب اثر هست، یعنی خدا اینها را صاحب اثر قرار داده. خب این مطلب خیلی مطلب عظیمی هست، ما قبلا بهش پرداختیم، هم در کتاب التوحید، حتی هم در همین کتاب الدعا حتی بهش پرداختیم. من فقط مجددا تکرار کردم، چون اگر کسی ذیل همین جاهایی که در ادعیه به اسمکه یا به اسماءکه یا به کلماتکه اینها مطرح شده، مرحوم علامه مجلسی بگرده ببینه که ایشون در بهار و مرآت العقول چه شرحهایی دادن، بسیار مسائل مفیدی از انسان معنای توحید و شرک رو به طور صحیح میتواند بفهمد. خب بگذاریم، فقط گفتم اشاره کرده باشم به این موضوع. با اینکه اسماء الله مخلوق هستن، اما خدا این مخلوقات رو صاحب اثر قرار داده، فاعل قرار داده، کننده کار قرار داده، منافاتی هم با توحید ندارد، قابل جمع هست کاملا با هم. خیلی خوب، اسألو که درخواست، برگشتیم به دعا، اسألو که انتو صلی علی محمد و آل محمد، درخواست میکنم از تو که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد. و ان ترزقنی حفظ القرآن، و این که رزق من بکنی حفظ قرآن را، این رزق رزقیست، این هم رزقه. و اصناف العلم، صنوف مختلف علم را روزی من بکنی. اصناف علم در قرآن هست، علم نجوم هست، ریاضی هست، هندسه هست و غیره. و ان تثبتها فی قلبی و سمعی و بصری، این علوم قرآن را، این اصناف علم را، این قرآن را در قلب من و گوش من و چشم من تثبیت بکنی، جا بیفته، جزو وجود من بشود. و ان تخالط بها، و این که اون حقایق قرآنی را، اون اصناف علم را مخلوط بکنید، دقت کنید خیلی تعبیر مهمی است، ان تخالط بها لحمی و دمی و عظامی و مخی،
مخلوط بکنی حقایق قرآنی و اصناف علوم قرآنی رو با گوشت من، با خون من، با استخوان‌های من، با مخ من، یعنی با جسم من هم مخلوط بشود. این خیلی مطلب عظیمیه، بسیار مطلب مهمی است که اگر کسی انس بگیرد با قرآن کریم، آثار و انوار قرآن کریم حقیقتا در جسم او هم آشکار می شود، چه بسا خود این فرد جسمش بشه شفا برای بقیه. واقعا دست بکشه کسی شفا پیدا کنه، این دست خودش قدرتش بیشتر بشه، این بدن خودش سلامتش بیشتر بشه. و تستعمل بها لیلی و نهاری، در شب و روز من از این اصناف علوم مرا به کار بگیری خدایا، که من از این علوم قرآن استفاده بکنم، به عمل بیارم، آشکار کنم. مثلا لذت علم به آشکار شدنشه، لذت علم به اینه که این علم رو انسان بیاره پیاده بکنه. صرف دانستن خیلی لذت بخشه، اما لذت کامل و تام در عمله. یعنی وقتی فردی فهمید کرم خوب هست، این کرم را به کار بگیرد. وقتی فردی فهمید گذشت و ایثار و سکوت و صبر خوب هست، اینو به کار بگیره. این لذت اصلی اون علم هست. حقیقت علم به کمال که آشکار بشود میشه زیبا. و تستعمل بها لیلی و نهاری به رحمتک و قدرتک، به رحمت و قدرتت کاری بکن که اون شب و روز من به اون اصناف علم مخلوط بشه در حال عمل، یعنی به عمل بیاد، اون اصناف علم به ظهور عملی در من برسه در شب و روز به رحمت و قدرتت. فانه لا حول ولا قوه الا بك، این که من دارم دعا میکنم خدایا به خاطر اینکه حول و قوه ای نیست مگر به واسطه تو، مگر تو کمک کنی، مگر تو حول و قوه را کرامت بکنی. یا حی و یا قیوم، ای خدایی که حیی و ای خدایی که برپا دارنده ای. بعد مرحوم کلین اینجا نوشتن که وقال و فی حدیث آخر زیادتو یا زیادتون، هر دوش ممکنه خونده بشه. در حدیث دیگری یک تیکه اضافی هم داشته این دعا، این طور بوده: اسألک باسمک الذی دعاک به عبادک الذین استجبت لهم و انبیاءک فغفرت لهم و رحمتهم. در این قسمت ظاهرا در اون قسمت به اسمکها، به اسمکها این قسمت هم بوده، زیاده مال اونجاست. از تو درخواست میکنم به اون اسمی که بندگان حقیقی تو تو رو به اون اسم خواندند و خواندن تو به اون اسم باعث شد که تو اجابت کردی دعای اونها رو. یک اسمی است در روایات و ادعیه داریم، اگر کسی خدا را به آن اسم بخواند امکان نداره خدا اجابت نکنه. حالا اینجا داریم به اون اسم قسم میدیم، چون میخوایم از قرآن بهره مند بشیم، داریم خدا را قسم میدیم به اون اسم. و انبیاء تو را قسم میدهم، درخواست میکنم به اون اسمی که انبیاء تو رو به اون اسم خواندن پس ایشان را بخشیدی و مورد رحمت قرار دادی. و اسألک بکل اسم انزلت فی کتبک، از تو درخواست میکنم به هر اسمی که در هر کتابی از کتابهایت نازل کردی. و به اسمک الذی، باسمک الذی استقر به عرشک، به اون اسمی تو را قسم میدهم و درخواست میکنم خدایا که عرش تو به واسطه اون اسم مستقر شد. خیلی اسم عظیمی است، خیلی اسم مهمی است که عرش، استقرار عرش به واسطه اون اسم انجام شده و عرش پیوسته برای استقرارش نیازمند به اون اسم است و وابسته به اون اسم است و متصل به اون اسم است و فیضیاب از اون اسم است. اون اسم چه حقیقتی است؟ این عالم اسماء واقعا عالم عجیبیه. و باسمک الواحد الاحد الفرد الوتر المتعال الذي يملا الارکان كلها، از تو درخواست میکنم به واسطه اون اسمت که اون اسمت واحد است و احد است و فرد است و وتر است و متعالی است، همون اسمی که پر کرده است ارکان همه اشیاء را، پر کرده است ارکان همه اشیاء را. الطاهر الطهر المبارک، اون اسمی که طاهر است و طهارت است و مبارک است. المقدس الحی القیوم، اون اسمی که مقدس است، حی است، قیوم است، نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین است. الرحمن الرحیم، اون اسمی که رحمان و رحیم است. الکبیر المتعال، کبیر و متعال است. و کتابک المنزل بالحق، از تو درخواست میکنم به واسطه کتابت که به حق نازل شده است. و کلمات تاماتت، و نور کتام و نور تام و کاملت و به عظمتک و ارکانک، و قسم میدهم تو را درخواست میکنم به واسطه عظمتت و ارکانت، به اینها قسم داده. خب حدیث بعد اینو میتونیم، این حدیثی که خوندیم میتونستیم، این که یک حدیث بود، این که گفتم این باب سه حدیث داره یا دو حدیث، چون الان داره که و قال فی حدیث آخر، یک حدیث دیگریه که شماره نخورده الان خودش، ولی یک حدیث مهمی هم هست که پیغمبر اکرم فرمودن که من اراد ان یوعیه الله عز و جل القرآن و العلم، هر کس اراده دارد که خداوند او را وعاء قرآن، ظرف قرآن و ظرف علم قرار بدهد، فلیکتب هذا دعا، همین دعایی که خوندیم رو بنویسد، فی اناء نظیف، در یک ظرف تمیز و پاک، به عسل ماضی، با عسل سفید. چطور حالا بنویسه؟ خیلی کار سختیه. ثم یغسله به ماء المطر، پس اون عسلی که با این نقش این کلمات و این اسماء و اینها در اون ظرف ثبت شده، حالا ولو اون عسلا میریزه و از بین میره، یعنی شکلش به هم میخوره، اما اون شکل اولیه ثبت شده، با عسل سفید بنویسه. حالا عسل ماضی رو معنا کردن به عسل سفید، من نمیدونم دقیقاً چه جور عسلی است، یعنی رنگ روشن منظور یا عسل سفید رنگ، اصلا داریم ما ندیدیم. ثم یغسله، سپس این ظرف را با اون عسلهایی که داخلش هست بشورد، به آب باران، قبل اینکه آب باران به زمین بخوره، و سه روز ناشتا بخورد این آب را، فانه یحفظ ذالک ان شاء الله، ان شاء الله این کار باعث می شود که قرآن را حفظ بکند و اصناف علوم را به طور صحیح حفظ بکند. این خیلی مطلب داره، جای توضیح و بحث مفصل و زیادی داره و امثال اینم در روایات زیاد داریم. چه اثری داره که قرآن رو مثلا با گلاب و زعفرون انسان بنویسه، بعد با آب باران بشوره؟ چرا آب چاه نه، چرا آب کر نه، چرا آبهای جاری نه، مثلا آب نهر و رود نه، چرا آب باران، چرا آب باران به زمین نخورده؟ اینا همه مطلب داره دیگه. کسی دنبال مطلب باشد، دنبال نکته باشد، خیلی اینا مطلب داره. هم عظمت آب باران رو بیان میکنه، هم عظمت عسل رو بیان میکنه، هم عظمت قرآن رو بیان میکنه. اینها مخلوطش با هم و ترکیبش با هم آثار عجیب و غریب داره. بعد این رو انسان میخوره رو بدنش، چه آثار عجیبی میذاره. خب اینا خیلی مطلب، این اسرار نظام عالم هست، در همین نظام ظاهری عالم هست که دست اهل بیت هست و ما خبری نداریم. و امثال اینم زیاده، حالا کسی نگه این یه دونه حدیث هست، این حدیث از کجا. و حدیث آخر این باب هم که حدیث دو شماره خورده است، از امیر المومنین علیه السلام پیغمبر اکرم فرمودن که اعلمو که دعا ان لا تنسل قرآن، به تو تعلیم بدهم دعایی که قرآن را فراموش نکنی. بعد حضرت فرمودن این دعا دعای کوتاهی است، خوب استش که انسان این دعا رو ابتدای قرآن منزلش انسان بنویسه و هر وقت میخواد قرآن رو بخونه اون صفحه اول رو باز کنه، اول این دعا رو بخونه بعد قرآن رو شروع کنه به خواندن. این دعای برای حفظ قرآن. اون دعای هنگام قرائت قرآن هم همینطور که باب قبل بود، اونم خوبه که انسان، حالا کسی با خط خوش داره، خط خوش خودش می‌نویسه، چه بهتر. اگر نه این رو انسان پرینت بگیره در صفحه کوچکه، کوچکتر از آچار، پرینت کوچکی بگیره، اینو بچسبونه در اول صفحه قرآن منزل خودش. نه وقت زیادی می‌گیره، نه سختی خاصی داره، و هر وقت می‌خواد انسان قرآن رو بخواند اول اون دعا رو بخونه، حتی چند خطه شد دو سه خطش رو انسان بخونه خوبه. حالا این دعا هم همینطور خوبه، همیشه انسان بخونه. دعا این هست: اللهم ارحمنی یا اللهم احفظنی، خدایا حفظ کن مرا به ترک معاصی که ابدا ما ابقیتنی، تا زمانی که مرا در این دنیا ابقاء میکنی به من رحم کن و مرا حفظ کن که من همیشه معاصی تو را ترک کنم، هیچ گناهی انجام ندم، اهل ترک معصیت باشم. وارحمنی من تکلف مالا یعنینی، و مرا رحمت کن، رحم کن به من، رحم کن که اون چه که به من مربوط نیست من در ارتباط او به تکلف و به سختی و مشقت نیفتم، مبتلای به کارهای بی خود و بی ربط به خودم نشم. ورزقنی حسن المنظر فیما یرزی که عنی، روزی من کن نیکو منظری را در آن چه که تو را از من راضی می کند، یعنی مشغول کارهایی باشم که وقتی ملائکه تو، انبیاء تو، حجت های تو به من نگاه میکنن بگن چه کار نیکویی، چه کار زیبایی، اون کار موجب رضایت تو باشد. و الزم قلبی حفظ کتابه کما علمتنی، همونطور که قرآنت رو به من تعلیم دادی، خدای کاری کن قلب من ملزم بشود به حفظ کتابت، یعنی حفظ این معانی و الفاظ وارد قلب من بشود، من معتقد بشم به کتاب تو. ورزقنی ان اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی، روزی من کن که قرآن تو را، کتاب تو را طوری تلاوت کنم که تو از من راضی میشوی. اللهم نور به کتابی که بصری، به واسطه کتابت چشم مرا نورانی کن. و اشرح بهی صدری، سینه مرا به واسطه قرآنت شرح و وسعت کرامت کن. و فرح بهی قلبی، قلب مرا مسرور و فرحمند از قرآنت قرار بده. و اطلق بهی لسانی، زبان مرا گویا و ناطق به قرآنت قرار بده. و استعمل بهی بدنی، عمل مرا، بدن مرا به عمل به قرآنت به کار بگیر، بدن مرا به کار بگیر در راه عمل به قرآنت. و قونی علی ذلک، و بر این عمل به من قوت بده. و اعنی علی، مرا یاری کن، سنگین نباشه عمل به قرآن بر من، سخت نباشه، ثقیل نباشه، کمک کن. انه لا معین علی الا انت، چه کسی غیر از تو هست که بتواند کمک بکند، که بتواند عبدی اهل عمل به قرآنت بشود. پس تو معین من باش، معینی نیست بر عمل به قرآن مگر تو. لا اله الا انت، لا اله الا انت، الهی جز تو نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.